بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون اولئک الذین لهم سوء العذاب و هم فی الآخرة هم الاخسرون. الحمدلله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار به برکت ایام ضیافت ربانی و رمضان و شریف در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه نمل را بررسی می کنیم و آیه که تلاوت شد خدمت بزرگواران آیه شماره چهارم پنجم و انشاءالله آیه بعد که در این نوبت بازگو خواهیم کرد. سخن به اینجا رسید که ذات حق بعد از آن که فرمود آنچه ملاحظه می کنید آیات قرآن و کتاب مبین است که هادی و بشارت بخش برای مؤمنین است، در مقام توصیف اهل ایمان به دلیل اینکه ایمان امری است قلبی باید در عالم برون نشانه ها و علائم آن دیده شود که بتوانیم بگوییم ایمان وجود دارد یا وجود ندارد. لذا فرمود الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، نشانه های مؤمنین این است که ارتباط با خداوند رو به بهترین شکل در وجود خودشون ثابت و برقرار کردن. نیمی از ایمان دیشب اشاره کردیم رابطه شایسته و پسندیده با خداوند است، محوریت خدا رو در وجود پذیرفتن و گرد آن چرخیدن و تاب خوردن. نماد این ارتباط رو خداوند سبحان در قرآن صلات قرار داده است، کلمه صلات و نماز. چرایی اون رو در پنج بخش دیشب بازگو کردیم، تکرار نمی کنم. و نیمه دوم ایمان یعطون زکا، اینها پرداخت زکات می کنند. گفتیم بخش دوم ایمان هم به دلیل اینکه مسیر زندگی انسان از دنیا گذر می کند و بیشترین چالش آدمی در زندگی با دیگر انسان ها و هم نوع است، 50% دیگر ایمان ارتباطات انسانی آدمیان است در تمام حوزه ها و شکل های آن. اما چرا از این بعد دوم تعبیر به زکات می شود باز اشاره شد؟ به دلیل حساسیت روابط مالی و اقتصادی بین انسان ها، خداوند سبحان از این بخش دوم هم به زکات تعبیر می کند که رخصت بفرمایید من به همین مقدار مرور بسنده کنم و ادامه مباحث رو پیگیری کنیم. سومین ویژگی و هم بالاخره یوقنون، مؤمنان از اجزاء اصلی ایمان اونها یقین، باور عالمانه و جازمانه جدی به جهان آخرت و حیات آخرت است. اعتقادی که میتواند زندگی دنیا را معنیدار کند، مفهوم به زندگی میبخشد، انسان را به تعهد و مسئولیت در حوزه ارتباط با خدا و خلق وامی دارد. اگر اعتقاد به جهان واپسین و حضور جهانی پس از این عالم و حیاتی پس از این زندگی از حیات بشری برداشته شود، بسیاری از باورها، تعهدها و رفتارهای ما هیچ دلیل منطقی و عقلانی برای اون نخواهد بود. باور به جهان آخرت است که انسان رو متحد می کند به جز رفتار، گفتار، اندیشه و تعاملات اجتماعی، فردی و غیره. به همین خاطر فرمود و هم بالآخرت هم یوقنون که ضمانت اجرایی ادیان الهی و احکام الهی اساساً همین اعتقاد به جهان باقی است. وارد شدیم به آیه چهارم، سخن ناتمام ماند. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم. اما کسانی که ایمان به جهان آخرت ندارند، ما زینت می کنیم برای ایشان اعمالشان را و نتیجه آن می شود که فهم یعمهون، اینها در عمه می مانند. توضیح دادیم که کلمه عمه، عما، به معنای فقدان بصر، نبودن چشم، یکی از حواس پنجگانه. اما عمه این میمه هنگامی که ساخته می شود این کلمه به معنای فقدان البصیره، این که انسان در درون جان به کوری و تاریکی و ظلمت مبتلا می شود و هیچ تشخیص و تمیزی نداره، ادراک ثوابی ندارد برای انتخاب راه درست، فلاح و سعادت در زندگی. فهم یعمهون، اونها که اعتقاد به جهان آخرت ندارند، اینها به حیرانی و تحیر و سرگردانی مبتلا میشن در این زندگی و به گونه ای میشود که زینت میشود برای اینها رفتارها و اعمالشون. زینت آراستگی است روشن. به این بهانه اشاره کردیم اساساً کار خداوند زینت است، چه نظام طبیعت را چه نظام شریعت را. آسمان رو نگاه میکنیم، لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، خداوند چه زیبا راسته است آسمان را برای ما. هر بخش اون رو که می نگرید تابلویست از جلوات صنع الهی و آینه‌ای برای جمال خداوندی. زمین رو نگاه می کنیم، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، بخش های زمین، دریای اون، خشکی اون، کوه اون، دشت اون، کویر اون، جنگل اون رو خداوند اون چنان آراسته است که جز اون زیباست و هنر صنع و صورتگری خداوند در آن دیده می شود. این طبیعت به ساحت شریعت که مراجعه می کنیم، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خداوند ایمان رو در فطرت انسان آراسته است. یعنی مفاهیم ایمانی زیبایی و آراستگی دارد، اخلاق اون باشد، احکام اون باشد، عقاید اون، مجموعه آراستگی هایی رو در ایمان خداوند سبحان قرار داده است. این یه عنوان کلی. اما برگردیم به آیه شریفه، آیا از این آیه چه استفاده می کنیم؟ لازم به توضیح است که در بعض از آیات شریفه قرآن خداوند زینت رو مانند آیاتی که خوندم مستقیماً به ذات خودش نسبت میدهد، حالا چه در طبیعت چه در شریعت. خداوند زینت کرده است، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه، خدا زینت کرده است در جان شما و وجود شما ایمان را. یا زمین رو، آسمان رو اشاره کردیم، اما یه زینت داریم در قرآن که مستقیماً به شیطان نسبت داده می شود و از رفتارهای مزوران شیطان همین تزیین نام برده می شه. تزیین در کنار اون تصویل، نیرنگ زدن و آراستن، از ویژگی های رفتار شیطان است. از شیطان و سول لهم در بعض از آیات گفته می شه شیطان تصویل می کنه، زین لهم و شیطان و اعمالهم، شیطان اعمال این کافران و فاسقان و زشت کرداران را در نظر اونها زینت می کند و می آراید و نتیجه اون می شه که وصدهم عن السبیل، اینها را از راه درست و صواب بازشون می دارد. پس شیطان هم مزینه، تزیین می کنه، خداوند هم تزیین می کند. اولا تفاوت این دو زینت چیست؟ زینت الهی در منظر عقل، به داوری عقل زینت است. اما زینت شیطان در منظر وهم زینت است. وهم انسان، توهم انسان پیام شیطان رو آراسته می‌بیند و شیطان از طریق قوه واهمه می‌آراید، یه زشتی‌هایی رو در نظر انسان ظاهر سازی می‌کند و اینها زینت میشه، مغلوب می‌کند. الان توضیح میدم بیشتر. اما خداوند با ادراکات عقلی و وحیانی می‌آراید برای انسان. این که به لحاظ کلی روشن باشد خدمت دوستان عزیز. در بررسی رفتار شیطان بارها اشاره کردیم کاری که شیطان ابتداً با انسان می‌کند از طریق وسوسه عزیزان، این است که زشتی‌ها را، یعنی هر آن چرا که نقطه مقابل و در تقابل با تعالیم پیامبران الهی است، دقیقا نقطه مقابل، اگر اون طرف معروف داریم اینجا منکر است، اگر اونجا احیانا احسان است اینجا اساءه و بدی است، دقیقا نقطه مقابل، اگر اونجا حسنات از سیئات شیطان در تقابل با خط پیامبران به صحنه می آید و هر آن چرا که از منظر عقل و شرع منکر است، زشت است، ناپسند است، ابتداءً به تمام قوا می کوشد در وجود انسان اثرگذاری می کند، وسوسه او در وهم انسان غالب می شه، البته با مقدماتی که آدمی خود فراهم می کند که الان در ادامه ی عرض می کنم، نتیجه آن می شود که اون رنگ منکر برای انسان می پرد، یعنی زشتی ها رنگ می بازد برای انسان. این قدم اول است. ابتداءً اون قبح زشتی را و پلشتی را، انکار منکر رو در ذهن و چشم انسان از میان میبرد شیطان، اما به این پسنده نمی کند. در گامهای بعدی با مساعدت و همکاری انسان نتیجان می شود که انقلاب ارزش می شه در وجود انسان، یعنی صار المعروف و منکر و المنکر و معروف. در وجود انسان کار به جایی می کشد که زشتی ها زیبا و زیبایی ها زشت می شود. حسنات، سیئات، سیئات، حسنات. یه جا به جایی ارزشی در ذهن و وجود و در عرصه زندگی انسان رخ می دهد. دروغ به عنوان زبلی و زرنجی در وجود انسان دیده می شه. ملاحظه می کنید؟ گروهی از انسان‌ها در روی زمین این شیوه رو دارند. هنگامی که بتوانند دیگران رو بپیچانند، هنگامی که بتوانند طمع خودشون رو از دیگران به اصطلاح اقناع کنند و ببرند، این رو زیرکی زبلی می‌دانند و نیرنگ و پلیدی رو به نوعی هوشیاری برای خودشون می‌شمارند. اگر بتوانند دیگران رو به قدرت بکوبن و منکوب کنن، این قدرت خودشون رو اسم این رو این ظلمی که در حق دیگران می کنند اقتدار می دانند، این رو حاکمیت مقتدرانه می دانند، به این شیوه نگاه می کنند، ظلم رو قدرت می بندارند، نیرنگ و فریب و دقل رو زبلی و زیرکی می شمارند و راه های ناروای اخلاقی رو لذت و کام و لذت جویی و خوشباشی و سرخوشی میپندارند. دیگه نیاز به توضیح بیشتری نیست برای دوستان عزیز. اینو ابعاد گسترده تر اون رو اگر در دنیا نگاه کنیم، خب این رو در نظام های سیاسی دنیا، در رابط بین الملل و در خیلی از مسائل میبینیم و مشاهده میکنیم. یعنی میبینید انسان هایی که از حقوق مسلم و حقه خیش دفاع میکنن، از ناموسشون، از وطنشون، از کیان به اعتقاد خودشون به دقیق ترین شیوه ها قدرتمندانه با شجاعت دفاع میکنن، تروریست نامیده میشوند. عنوان ها عوض میشه. انسان هایی که گروهی و جماعتی که با تمام اقتدار و ظلم و نیرنگ خون به پا میکنن در روی زمین و مصداق و مظهر کامل ترور و ارعاب و وحشتند، این عناوین رو ندارند. اینها آزادی بخشن، رهایی بخشند، اینها مدافع حقوق بشریتند، اینها در راه کرامت انسانها دارن تلاش میکنند. یعنی دقیقاً صار المعروف و منکر و المنکر و معروف. این وضعیتی است که در دنیای امروز میبینیم اتفاق داره میفته در دنیای پیرامون ما. شیطان زین لهم الشیطان و اعمالکم، تزیین میکنه زشتی ها رو به زیبایی نشان میدهد، بدی ها را واژگون میکند. یه زمانی خدمت عزیزان به مصداق سخن امیرالمؤمنین رسیدیم، به اشاره کردم که امیرالمؤمنین فرمودن اگر عمری دهد خدا و باشم زمین رو پاک میکنم، زمین رو تطهیر میکنم از وجود این شخص معکوس. معکوس واژگون، وارونه. شخص وارونه کیست؟ و انا بذلک معاویه. امیرالمؤمنین معاویه ابن ابی سفیان رو میفرماید. چه چیز معاویه معکوس است؟ شکل ظاهر او مانند ماست و چشم و دهان و بینی و قد و قامت و سر و این وارونه نیست به لحاظ فیزیکی. معاویه چه چیز معاویه از منظر امیرالمؤمنین واژگون شده است؟ شخصیت و هویت انسانی او. در نظر او ظلم به دیگران اقتدار است و حاکمیت است. در نظر او تعدی به دین خدا اون اقتدار و قدرتی است که دارد و صدها نمونه دیگر اون که شاهد تاریخ باید مورد بررسی قرار گیرد و مطالعه شود صدق مدعای امیرالمؤمنین. دیگه شام و ذائقه عده‌ای از انسانها عوض میشه عزیزان. اینها دیگه بوی لجن براشون تعفن نداره. خون آب خوردن است و متاسفانه آنچه را که خداوند سبحان در کلام خیش میگوید دیده میشه. پس بنابراین زینت شیطان و تزیین شیطان ملتفتیم که چیست و میدانیم کدام است. اینجا ذات حق فرموده الذین لا یؤمنون بالآخره، اونهایی که ایمان به آخرت ندارن، زینا لهم اعمالهم، ما تزیین میکنیم براشون اعمالشون رو، با حالی که میدونیم این تزیین تزیین شیطانی است، اما خداوند به خودش نسبت میده. چرا؟ چون در ادامه فرمود فهم یعمهون، این تزیین است، آراستگی است، اعمالشون رو میبینن، به به میکنن، میپسندن، فهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، آدم میکشن گمان میکنن اقتدار دارن، دروغ میگن، این رو زبلی میدانن و صدها نمونه دیگری که بعضا اشاره کردم. پس اگر زینتی است که نتیجه اون تحیر و سرگردانی و فرو رفتن در گمراهی است، این کار شیطانه، چرا خداوند به خودش نسبت میده؟ مشابه این رو فراوان داریم در قرآن، کلا بل ران علی قلوبهم، گروهی و جماعتی رو قرآن مطرح میکند که ران علی قلوبهم، این قلبها و جانهای اونها رین گرفته است، زنگ هام، این اکسیژن اومده است رو این آهن قرار گرفته است با رطوبت، نتیجه اون شده است که یه زنگ غلیظ آهن و زنگ آهنی بر روی این آهن گرفته است. این رین اسمش در لغت عرب. هنگامی که این زنگ آهن میاد، اکسید فرو شکل میگیره، نتیجه این است که دیگه باید این آهن خورده میشه، کاری باید برای این کرد، این رو باید صیقلی کرد و لا فایده نمی کند. این جان و دل انسان رین میگیرد عزیزان. قرآن میگه ما رین رو قلبهاشون ایجاد میکنیم. مگر نمیخوانید ختم الله علی قلوبهم؟ خدا ختم میکند، پلم میکند این دلها رو، به ذات حق نسبت داده میشه. اما ادامه آیات رو بخونید، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، این قانون خداست، کسی که ظلم میکند، کسی که فحشا مرتکب میشه، کسی که تعدی به حقوق انسان ها میکند، کسی که حدود و قوانین الهی را زیر پا میگذارد، آن با آن رین و زنگار به قانون و قاعده الهی بر قلب او میآید. اگر بزداید زدوده است، اگر نزداید، آن حدیث زیبا و دلنشین وجود نازنین امام صادق خواهد بود که هزا و از نبر رجل و خرج فی قلبه نکتتون سودا، اگر گناهی انسان مرتکب می شود و خطایی رو انجام می دهد نسبت به خدا و غلیه زنگی بر دل میاد، اگر افزود می افزاید، اگر بازگشت برداشته می شود، اگر ادامه داد تمام جان رو می گیرد، می شه ختم الله علی قلوبهم. قانون از خداست، اما این عمل رو چه کسی انجام می دهد؟ خود انسان ها. اون رین و ختم و زنگار رو ما عزیز من به دل میزنیم، ما چشم دل رو کور میکنیم، ما گوش جان رو کر میکنیم، سمون بکمون عمی میشیم. اما قانون الهی است، بر اساس قانون الهی چنین اتفاقی میفتد. کسانی که ایمان به جهان آخرت ندارند، زینا لهم اعمالهم، نتیجه بی‌اعتقادی به جهان آخرت این میشه که انسان زشتی انجام میده، قاقاه میخندد، مال مردم میخورد، لذت میبرد، ناموس مردم تعدی میکند، آسوده خاطر میخوابد، دیگه اون تعهدی که گفتیم، اون مسئولیت پذیری نیست، واهمه ای نداره از چیزی. ببینید دو چیز رو شما از هر سازمانی بردارید، از هر مجموعه بردارید، از هر مجموعه سیستمی اصلا بردارید، یکی حساب را، دوم پاداش را، حسابگری و پاداش بردارید. در هر سازمان دقت کنید، بگید از فردا در این سازمان دیگه حساب و کتابی نیست، پاداشی هم وجود نداره، تنبیهی هم وجود نداره، نه ما روشی سازوکاری برای تنبیه داریم، نه تشویق داریم، نه محاسبه‌ای بر کار کسی است. یعنی ارزیابی و تنبیه و تشویق وجود ندارد. چی میشه؟ هیچ سازمانی بر جای خودش باقی میماند؟ اصلا امکان داره؟ امکان نداره. پیام اعتقاد به قیامت و جهان باقی در زندگی ما یک ارزیابی عزیزان، حسابگری است، دوم تنبیه و تشویق است. نتیجه این میشه یک نظام، یعنی یک منظومه میکند رفتار ما را، نظم میبخشد به زندگی ما، نگاه ما متفاوت میشه. کسی که چنین اعتقادی را ندارد زشتی میکند، تعهدی هم به کارش ندارد، چپاول حقوق دیگران میکند، واهمه ای ندارد و به نظرش هنرمندانه هم می آید. زینا لهم، این تزیین از کیست؟ از شیطان. چرا خداوند به خودش نسبت می دهد؟ به دلیل اینکه قانون الهی اینه اگر کسی بر اساس بی‌اعتقادی و زشت رفتاری قدم برمی‌دارد، نتیجان می‌شود که شیطان به جانش می‌آید، وسوسه می‌کند و زیبایی‌ها را در نظرش زشت و زشتی‌ها را زیبا می‌کند. این بر اساس قاعده الهی است که خداوند نسبت به خودش میده: زینا لهم اعمالهم فهم یعمهون. و اسفا که انسان در چنین دام و چنبره‌ای گرفتار آید. اولئک الذین لهم سوء العذاب و هم فی الاخره هم الاخسرون. چنین کسانی، اولئک الذین لهم سوء العذاب، متاسفانه این انسان هایی که به دیگ گونه گرفتار دام تزیین شیطان می شوند. قصدم گذر از آیه بود، اما از باب این که پاری از اذهان و خاطر مبارک عزیزان باز تقویت بیشتر در فهم این معنا باشد، ببینید نمونه این رو اگر تو قرآن بخوایم بگیم در بحث اذلاله. یعنی بارها دیدید خداوند یهدی من یشاء و یذل من یشاء، مکرر توضیح دادیم خدمت دوستان. خب هدایت الهی که مشخص است، خداوند در کرا بخواهد هدایت میکند، خدا همه رو میخواد هدایت کند، اما کسی که میآید بیشتر به صحنه هدن و بشرا للمؤمنین میشه، توضیح دادیم اون شب خدمت عزیزان، که هر مقداری که انسان بیشتر میاد هدایت اول رو میپذیرد، قبول میکنه، خداوند بهتر او را هدایت میکند، میشه من یشا. این هدایت از آن این کسانی است که این شیوه میان. اما یذل من یشا، خدا که اذلال ندارد، ذات حقی کسی رو به گمرهی نمیبرد. در جای خود گفتیم این اذلال، اذلال مجازاتی است نه ابتدایی. خداوند هیچ کس رو نیافریده است جز آن که برای هدایت او را آفریده باشد، جز برای شمول رحمت، جز برای اینکه وجود او را آینه کند از صفات خیش. اساسا انسان همه برای این آفریده شدند. ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، همه رو خدا آفریده است برای اینکه به مقام شامخ عبودیت برسند و به این جایگاه فاخر در آفرینش دست پیدا کنند. این قابلیت رو به همه انسان ها داده است. اما اگر کسی نمیخواهد، اگر کسی سر ما ندارد، اونگاه میگویند راه خود پیشگیر. خداوند رها میکند چنین کسی رو، این میشه اذلال. یعنی سایه هدایت الهی از جان و وجود انسان برداشته می شود، ظلمت می آید، این اذلال. اما این اذلال ابتدایی نیست، مجازاتیه. فلما ازاقو ازاق الله قلوبهم، وقتی اینها می کشن کنار به انحراف می رن، خدا رهاشون می کند به خودشون. دقت فرمودید این مجازات یعنی بازخوردیست که به سوی اینها می آید از رفتارشون. این تزیین هم همینه. به هر مقداری که انسان عزیزان فرو می رود در منجلاب عصیان، به همون مقدار گناه بیشتر مزه می کند برای او. به هر مقداری که انسان حرام می خورد، به حرام خاری شهوت بیشتری پیدا می کند، اشتهای بیشتری بازتری پیدا می کند به حرام خاری. به هر مقداری که انسان در فحشای اخلاقی فرو می رد، همون مقدار لذت بیشتری می برد، هی آموخته تر می شود، معنوستر می شه با اون فحشای اخلاقی. و این قانون خداست که پیش می آید برای انسان. این همون تزیینی است که باز تا به عمل خداوند در ترازوی آدمی می نهد. اولئک الذین لهم سوء العذاب، اینها کسانی هستند که دچار بد گرفتاری هایی میشن، عقوبت ها و شیرینی ها از کامشون در میاد. اون شیرینی و لذت زندگی رو در دنیا نمیبینن با اون تحیر و سرگردانی که دارن، خوشی هایی که خداوند برای انسان آفریده است و این روح انسان تشنه چنین لذت هایی است، اینها در دنیا نمیبرن، طعمش نمیچشن. و هم فی الاخرت هم الاخسرون، این سوء العذاب هم دنیویست هم اخرویست. بعد شدتش میشه و هم فی الاخرت هم الاخسرون، اینهایی که هیچ ایمانی به جهان آخرت نیاوردن و به دنبال اون هم بیمهابا هر گونه عمل کردند و هر زشتی رو زیبا دانستند، در جهان آخرت اخسرونند. واژه برای عزیزان آشناست، از ماده خسارت و خسران است. همیشه عرض کردیم خسران یعنی سرمایه رو از کف دادن، اخسر آن کسی که بیشترین خسارت دیدگان است. و بارها اشاره شد سرمایه انسان ماندگاری ما در دنیا است، 40 سال، 50 سال، 80 سال. این عمری که خدا به انسان داده است کل بودجه است که به حساب ما ریخته شده است. یا این بودجه رو درست استفاده می کنیم، داد و ستد درستی با این سرمایه‌ای که در کف ما و بضاعت ما شکل می‌گیرد، یا خیر. چه داریم از نتیجه 50 سالی که رفته است تا اینکه 50 رفت و در خوابی مگر این 5 روزه دریابی؟ چی داریم از این عمر؟ اون چه را داریم نتیجه این سرمایه ایست که خدا به ما داده است. سوداوری این سرمایه برای ماست. اگر کسی این عمر را از کف میدهد، اما چیزی برای عرضه و ارائه نداره عزیزان. لذا طبعاً این چیست؟ ان الانسان لفی خسره. خب حالا اگر عملی هم انجام داده است، یعنی ببینید کسی که اعتقاد به جهان آخرت نداره، این سوال رو همیشه دوستان مطرح میکنن، دوستان جهان مطرح میکنن، میگن فلان کس فلان نمیدونم عرض به خدمتون، انسانی که این خدمات رو انجام داده است، این کارها رو انجام داده است، این خوبی ها رو انجام داده است، خدمات انسانی انجام داده است، این در قیامت ازش چی میشه؟ سریعا روشنه این غیر مسلمانی که چنین کارو کرده است، تصور بفرمایید این خدمت رو بشریت کرده است، آیا اعتقاد به خدا دارد یا ندارد؟ اگر اعتقاد به خداوند دارد، در هر مشرب و مذهبی، یهودی است، مسیحی است، اگر موحد و اعتقاد به خدا داره، طبق آیین خودش داره عمل میکنه، مسلم برخوردار و بهره مند است از خدماتی که به انسانها ارائه داده است. اما اگر موحد نیست و خدا را قبول ندارد و جهان باقی را قبول نداره، چه توقعی دارید که این فردای قیامت بهره مند از این کاری باشه که در دنیا انجام داده است؟ اما قانون الهی این است: انا لا نزیع اجر عامل منکم. خدا عمل هیچ کسی رو بدون اجر نمیگذارد. اما چنین انسانهای سود عملشون رو کجا میبرند؟ در دنیا. این همان کسی است که من اراد دنیا و سعاله ها سعیه ها، دنیا رو خواسته است، برای دنیا هم تلاش کرده است، نعتهی منها، خداوند از دنیا هم به او میدهد، برخوردارش میکند. اما و ماله فی الاخرت من نصیب و ماله فی الاخرت من خلاق. دیگه قیامتی و اعتقادی و فردایی برای اون وجود نداشته که بهره‌ای در جهان آخرت داشته باشه. این بدیهی است. لذا عجیب در بعض از آیات تکان دهنده است عزیزان. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اعمالی که یه سری انسان ها انجام میدن وقتی به قیامت میرسد هباء منثورا، غبار پراکنده است، هیچی نیست، تهی دست کاملند. یا ولا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، هیچی ندارن که وزنی داشته باشه براشون در سنجش قیامت. خب این کسانی هن که اعتقاد ندارن به جهان آخرت و نتیجه چنین خواهد شد. اینجا هم فرمود هم فی الاخرت هم الاخسرون. اینها خسارت دیده ترین کسانن به دلیل اینکه عزیزترین و شریفترین سرمایه رو از کف دادند و هیچ سوداوری با چنین کالایی که در اختیار داشتن نکردن و دست خالی آمدن به اون سو. اگر در دنیا تکاپوی هم کردن ماند و منتقل به این جهان نشد و برای اونها مفید فایده ای نبود. خب این آیه پنجم به پایان رسید. آیه ششم: و انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم. خداوند خطاب می کند به وجود شریف و نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. و می فرماید و براستی پیامبر تو انک و انک، با تأکید هم جمله شروع میشه، خوب دقت بفرمایید، و انک لا تلق القرآن. لام مفتوح بر سر فعل مجهول مضارع اومده، نشانه چیست؟ جنبه سوگند و قسم و تأکید دارد. براستی مسلمن قطعا انک لا تلق القرآن. تلق فعل مجهول است، تلقی به معنای دریافت است. و هنگامی که با حرف من میاد به معنای دریافت عمدتاً به کار برده میشه. و تلقا آدم و من ربهی کلمات. هنگامی که آدم به ناشد توبه کند از خدا عبارات و کلماتی رو دریافت کرد، بر زبان جاری کرد، خواند، فهم اونها کرد، بازگو کرد، خداوند توبه اون رو پذیرفت، رو به بارگاه حضرت حق آورد. تلقی به معنای دریافت کردن است. و انک لتلق القرآن، پیامبر تو داده شدی، دریافت شده ای، تو داده شده است به تو، فعل مجهوله، به تو داده شده است قرآن. من لدن حکیم علیم، این قرآن به تو داده شده است من لدن. این قسمت پایانی رو بگم، بعد بحث اصلی رو خدمت عزیزان در این آیه انشاءالله شروع کنیم با حوصله شما، بلکه انشاءالله بحث مفیدی باشد این برداشت از آیه شریفه. کلمه لدن رو بارها عرض کردم خدمت عزیزان، دو واژه داریم، یکی لدن یکی عند، هر دو معنای نزد است. لدن که یا عندک یعنی نزد شما، اما با این فرق مثال زدم یه وقتی برای دوستان. کتاب بنده خدمت حضرت عالیست، بعد میگم آقا کتاب من پیش شماست، میگید کتاب و که عندی. بله کتاب شما پیش منه. میگم کجاست؟ میگید تو کتابخونه منه. میگم پس لطف کنید آب بدید دیگه. بالاخره البته بنده هر وقت به کسی کتاب دادم بر نگشته، اما خب انشاءالله امیدواریم برگرده این وقتی کتاب. عرض به خدمتون کتاب رو نمیشه امانت داد مثل این که. میگه آقا در نزد من است، در کتابخانه من است. عندی اینجا به کار برده میشه. اما من میبینم کتاب من دست شده. میگم آقا کتاب من پیش شماست. میگه بله. میگه کتاب که لدنی، کتاب که لدیه، لدن لدیه. میگه کتاب تو نزد من است. هنگامی که در کتاب خانه هست اند، اما هنگامی که تو دستشه میشه لدن. دقت فرمودید؟ هر دو به معنای نزد، اما یکی نزدیک نزدیک، یکی دورتر. من لدن حکیم علیم، یعنی بدون واسطه تو دست. پیامبر تو قرآن را داده شدی من لدن، از نزد خداوند حکیم علیم. به همین خاطر شما به دانشی که مستقیماً بدون معلم خداوند به کسی میدهد و میآموزد به بندگانش در قرآن، میگید این علم چه علمی است؟ علم لدنی. این همان است که رموز علم ادریسی و بد ذوقی نتدریسی، این چیز دیگری است. این همان است که وعلمناه من فوجدا عبدا من عبادنا فعلمناه من لدنا علما. در ماجرای موسی و معلمش در سوره مبارکه کهف میگه خداوند میگه ما به اون انسان خودمون من لدنا علم لدنی داشت، علمی که مدرسه و دانشگاه و معلم نبود، بلکه فیضان و مستقیم علم بر جان و قلب یک انسان و یک مخلوق شایسته خداوند بود. خب حالا دیگه ظاهرن پس عبارات گفته شد و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. فقط یه جمله دیگه هم بگم. کلمه قرآن هم شب نخستین بحث گفتیم. کلمه قرآن از ماده قرائت میاد به معنای مقرو، فعلان به معنای اسم مفعول، یعنی مقرو یعنی خوانده شده، خواندنی. تو این مجموعه خوانده شده بر تو رو خداوند به تو داده است من لدن، از نزد خودش اومده این. حالا این چه نتیجه از این باید گرفت الان عرض میکنم. خب دوستان عزیز، انشاءالله که آمادگی این رو دارید که من بحث جدیتری رو خدمت بزرگواران، خانم ها و آیان در این فرصتی که در اختیار دارم تقدیم کنم. با اون این است که اساساً به طور کلی در منشأ قرآن از عصر نزول آن دو احتمال بیش نبوده است. اینکه قرآن یا ریشه و سرمنشأ الهی و خداوندی دارد و امر قدسی است، یعنی این مجموعه را خداوند انشاء فرموده است، ایجاد کرده است، فرستاده است، سخن اوست، کلام الهی است، یا خیر این مطالب غیر الهی است. تکرار میکنم، خوب دقت بفرمایید. دو نظریه بیشتر در اینجا، دو احتمال بیشتر نبوده دیگه. یا اینکه این کتاب، این مجموعه، این قرآن، این وحی اسمشو میگذاریم، از سوی خدا آمده است یا برخواسته از بشر است. یعنی جنس این کتاب یا جنس الهی است یا جنس بشری است. دیگه ما احتمال سومی در اینجا نداریم دیگه. این دو احتمال بیشتر در این نیست. با نزول قرآن دشمنان اسلام و دشمنان پیامبر اسلام اولین جمله و تلاش و تکاپوی خودشون رو در همین جهت قرار دادند و پی اون رو گرفتن که اون چه بر این پیامبر آمده است و میگوید وحی است، وحی نیست. ان هذا الا قول بشر، این حرفای بشری است، رنگ العاب الهی زده است و الا سخن بشری است. ان هذا الا قول البشر، اینها بر ساخته های ذهن این انسانی است که دارای نبوغ ذهنی است. ان هذا الا اختلاق، اینها اختلاقه. اختلاق یعنی چی؟ یعنی ساخته شده. اینها بافتنی است، نه یافتنی. اینها بافته های ذهن ایشان است، میگوید و بازگو میکند و به عنوان نسبت دادن به خداوند بعد و من ازلم و من افترا علی الله کذبا. کیه میتونه سخن غیر خدا رو به خدا بگد؟ بگن این حرف خداست. علیعاذ بالله به ریش خدا ببندد مطلبی رو بعد بگوید این سخن الهی است و حال این که الهی نباشد. اما این یه روش بود، یه فکر بود از ابتدا. دشمنان قرآن گفتن شعر است، سخن خدا نیست. شاعر است پیامبر، کاهن است، این کهانته، اینها سخن خدا نیست. نهایت سحره، اینها کلام خدا نیست. یعنی تمام هم مهمت جماعت این بود که قرآن رو و وحی رو از الهی بودن به زیر بکشن، بیارن تو مقوله بشری واردش بکنن. بعد اگر اومد تو مقوله بشر وارد شد، دیگه اون قداست و قدسیت از بین رفت، دیگه همه کار میشه کرد. هر مقابله‌ای رو، مواجهه‌ای رو میتوان پذیرفت. این اولین سیر بود عزیزان در برخورد با قرآن. گام‌های نخستین رو جاهلیت به این شیوه برداشتن مشرکان و پیش رو گرفتن. در طول تاریخ این حرکت، یعنی اینکه قرآن رو کلام خدا وحی نازل شده از سوی حق ندانیم و به اصطلاح یک مقوله بشری بدانیم، ادامه پیدا کرد. یعنی در طی، شاید میتوانم بگویم خدمت دوستان، 400 سال اخیر در دنیای غرب بسیار تلاش شد در این زمینه که ماهیت قرآن رو از جنس الهی بودن اون به زیر بکشن. حالا عرض میکنم، منابع معرفی میکنم، دوستان اهل تحقیق حتما باید بررسی بکنید و مطالعات بیشتری در این جهت داشته باشید. در این 150 سال اخیر قصه جدی تر شد. به دلیل رشد اسلام مجبور بودن که در دنیای غرب مستشرقین، که یک کار اصلی اونها همین بود، به این مقوله بیشتر بپردازن. و ابتدای قرن به اصطلاح بیستم بود که این نظریه مطرح شد که قرآن امریست نفسی، نه امریست قدسی. قرآن یه مقوله است که در نفس یک انسان ایجاد شده است، هیچ دخلی به خداوند ندارد. حالا این انسان چه کرده است؟ این حالت براش پیش اومده است؟ این یه امر نفسی است، امر قدسی نیست. این رو امیل دورمنگام از کسانی بود که سردمدار این حرکت و این فکر بود و این مطلب مطرح شد و مستشرین دیگری هم پی این رو گرفتن، مطرح کردن. و ریشه این، عرض میکنم، به این باز میگشت که در طی این 400-500 سالی که عرض شد خدمت دوستان، بخصوص 400 سال رو به جلو که هر جلوتر میومد، یه حرکتی بود که اساساً این دین رو و این کتاب رو و این آیین رو ببرند از خداوند، بگن این دین الهی نیست. اسلام یه اختراعات شخصی است، یه فرد، یه انسانه. گروه بسیاری مانند گیب تلاش های زیادی کردند که اسم اسلام رو خط بکشن برش، بلکه این آیین رو گفتن محمدیسم، گفتن محمدیسم. حالا اب نداره شما به نام پیامبر بفرستید، این صلوات نداره شما بلندتر بفرستید، اللهم صل علی محمد. اینها اومدن گفتن اصلا این اسم، این منتسب به یه شخص است و این چیزی نیست جز این. و لذا مطالبی هم که میگوید یه اموریست نفسی نه یه اموریست قدسی، پی این رو گرفتن گروهی از مشرکین و حرف و حدیث یاد گفتن. من فقط دارم سرفصل براتون میگم. یه قدری اومدیم جلوتر، گروهی از مستشرقین مانند مونتگمری وات اومدن نظریه تخیل خلاق رو مطرح کردن. گفتن چرا که به عنوان قرآن میبینید و میخوانید، اینها نبوغ ذهنی است و تخیل خلاق یک انسانی است که در اون بیابان و در اون حجاز و با صفای باطن و درونی که داشته است، این خلاقیت ها و این به اصطلاح ابتکارات ذهنی برای اون پیش آمده است و این در مجموع تخیل خلاق است. ریشه ای با آسمان ندارد، دخلی به خداوند ندارد. اومدن جلوتر یه مقداری رقیق تر و ملایم تر این رو در اندیشه های جان هیک میبینیم و امثال یه مکتب خاصی که یه زمانی باز اینها در همون میانه های قرن بیستم بیشتر مطرح شدن. گفتن این بازتاب وحی است اما در تجربه بشری، این بازتاب وحی هم و تجربه تجربه بشری است و یک انسان به این دستاوردها رسیده است. یه مقوله است از مقوله اون تجربیاتی که ممکن است پاره از اهل هنر، پاره از اهل ادب در اون ظرافت و باریکی ذهن به اون برسن. این هم احتمالی بود، باز مسیری بود که اومدن جلو. یه مقداری جلوتر از این اومد کسانی مانند آلستون و امثال اینها، گفتن این امر تجربه دینی است، انسانی است. تجربه دینی است که یک انسان در مهرورزی و ارتباط با خداوند پیدا می کند و نتیجه آن است که یه امور این چنینی برآمده است و دستاوردهای انسان، اما در اون سطح بلند عالی و تجربه دینی یه انسان دیندار در اوج این مطالب رو تونسته است بازگو کند، برای بشریت برمغان بگذارد. خب حالا قابل استفاده هست یا نیست، اون دیگه مقوله دیگری است، اما ارتباط مستقیمی با خداوند ندارد. ششمین حرکتی که در اینجا پیش اومد این بود که گروهی از مسلمانان، حتی مسلمانان دست پخت و دست پرورده اندیشه غربی و مستشرقان، گفتند آنچه در این قرآن میبینیم الهام الهی است، اما الهام غیر کلامی و غیر زبانی است، یه مفاهیمی به قلب وارد شده است. بعد پیامبر اسلام با زبان و ذهن و اندیشه و بیان و فهم اجتماعی خودش اینها رو شکل داده، قالب داده، جمله بندی کرده است و برای بشریت گفته است. کسانی مانند حامد ابوزید هم مصری هم آمدن به پی این حرف رو گرفتن و دیگران، اسم مستشرقین رو نمیبرم دیگه. خب یه مقداری این جلوتر اومد، شاید بعضی ها به ذهنشون اومد که شاید آن چرا که به عنوان قرآن میدانیم تجربه شاعرانه دینی یک انسان باشد از مقوله کلام. و یه مقداری جلوتر از اون هم آمدند و بعضی ها گفتند که شاید تجربه های یک انسانی باشد که بسا در رؤیای رسولان هم به چنین تجربیاتی دست پیدا کرده باشد. سیر سخن را از نقطه صفر تا پایان بنگرید عزیزان. نتیجه این 8 گامی که عرض کردم یه چیز بیشتر نیست که این سخن، سخن محمد است نه سخن خدا، این کلام پیامبر است نه سخن ذات پروردگار. یه نتیجه بیشتر گرفته نمیشه، یعنی اینها مقوله بشری است. اگر مقوله بشری است، نو می شود، کهنه می شود، خطا دارد، غلط دارد، اشتباه دارد و عرض به خدمتون مطابق زمان گفته شده است، انعکاس فرهنگ زمان بوده است و و خیلی از مسائلی که دیگه لوازم بعدیش، که اگر من بخوام لوازم این بحثم خدمتون بگم اب نداره سریع مروری بکنم تا برسیم به بحث خودمون. خب ابتداعا ما نتیجه میشه توجیه طبیعی برای وحی، دنبال این میگردیم که وحی روی توجیه طبیعی بکنیم. نتیجه این فکر میشه که پیامبر مولد وحیه، یعنی پیامبر خودش تولید کرده این مطالب رو. سومین نکتهش میشه این مطالب تابع پیامبره، یعنی به دنبال پیامبر میاد، پیامبر دنبال این مطالب نیست بلکه اینها تابع پیامبر و قائم به شخص پیامبر است. دیگه اسناد به خدا و تنزیل و نزول و این حرفا دیگه حقیقت نیست، همه اینها چیه؟ مجازه، اعتباری بر این مطالب وجود ندارد. نتیجه اینها چی میشه اگر این چنین باشد؟ دیگه پیامبر پیام رسان نیست، چون پیامی از خدا نیست، همه از خودشه. دیگه پیامی از خدا نیست که بخواهد بگوید، پیام خودش رو داره میگه، دستاوردها و تجربه خودش رو داره میگه، ظرافت‌ها و باریکی‌های ذهن و فکر خودش رو بازگو می‌کند. دیگه پیامبر میشه در ردیف متفکران، شاعران، عارفان و انسان‌هایی که به یه مقامات و مکاشفات و مشاهدات این چنینی در بیداری، خواب، غیره رسیدن و همسال اینها، و جنس سخن میشه سخن بشری خلاصه. و اگر جنس سخن بشر بود خطاپذیر است، اشتباه در اون می رود، گزاره های غلط دارد، دیگه بحث جبرئیل و آمدن و رسول وحی و امین وحی هم وجود ندارد، چیزی هم به نام اعجاز و تحدی و مقابله دیگه معنا نخواهد داشت. این یه سیر بوده است، از روز نزول قرآن تا الان این سیر ادامه دارد. اما این مجموعه رو وقتی میریم سراغش با نگاه درون قرآنی نگاه میکنیم، خود این متن رو بشناسیم، ماهیتش چیست؟ چه گزارشی در این دیده میشه؟ ما نیازی نداریم، من این جمله رو با حفظ ادب و احترام عرض میکنم عزیزان خدمت دوستان، ما نیازی نداریم به ساز دیگران برخسیم، ما هیچ حاجتی نمیبینیم که بخواهیم قرآن رو به گونه ای معنا کنیم که زید و عمرو از ما بپذیرند و قبول کنند. اولین شرط برخورد عالمانه و عاقلانه با این کتاب این است که از این متن رو از ذات این متن بفهمیم و گره‌گشایی کنیم که ماهیت این کتاب چیست، نه از جای دیگری بیاییم ماهیت این کتاب رو بفهمیم. از درون این کتاب و ماهیت این رو وقتی نگاه میکنیم، اولین چیزی که شما میبینید اینه: آورنده این کتاب وجود نازنین پیامبر خاتم انبیا محمد مصطفی بیشترین و شایع‌ترین کلمه ای که در این مجموعه به کار برده میشه وحیه. یعنی اسم این مجموعه چیست؟ ان هو الا وحی یوحا اوها الا عبده ما اوها. این وحیه. سنخیت و جنس این وحی هم هیچ فرقی با دیگر پیامبران الهی ندارد. یعنی ببینید کذالک اوحینا الیک و الی نوح و ابراهیم و موسی. همونطور که به تو وحی کردیم، به نوح وحی کردیم، به ابراهیم وحی کردیم، به موسی وحی کردیم. همشون وحی دارن. این وحی از کجاست؟ کذالک اوحینا الیک، پیامبر ما به تو وحی کردیم، روحا من امرنا. این از ناحیه ماست. یعنی منشأ وحی الهی است، اوحینا. منشأ این مجموعه بشری نیست. این خط دومه دیگه، کاملا متفاوت از اون مسیر است. ریشه الهی است. خداوند وحی میکند. وحی یعنی چه؟ در لغت عرب مراجعه میکنید وحا ایس اسرع. وحی یعنی سرعت. وحی یعنی خفا. وقتی یه مطلبی رو القاء الکلام خفیاً مع سرعه، یه چیزی رو پنهانی و به سرعت به چیزی منتقل میکنن، این میشه وحی در معنای لغوی. هنگامی که یه سر خداست یه سر انسان، حقیقتی به یه انسانی منتقل میشه، میشه اون وحی نبوت، وحی که پیامبران الهی داده میشه. من سعی میکنم مطلب رو، سعی کردم از ابتدا مطلب رو فراخور انجمن به حال سخن عرض کنم، نه به شکل تخصصی خاصی که باید جای دیگر اون گونه مطالب رو بازگو کرد. خب این وحیه، وحی از سوی خداست، دهنده‌ای دارد، گیرنده‌ای دارد، خداوند میفرستد، انسانی دریافت میکند. سه جور همین وحی به انسان‌ها میشه طبق آیات شریفه قرآن. و ما کان لبشر ان یکلمه الله، خدا با انسانی سخن نمیگوید الا وحیان، یا مستقیم وحی به قلبش میاد، او یرسل رسولا، یا یه فرستاده میاد به قلب پیامبر میارد وحی را، او من وراء حجاب، یا واسطه فرشته نیست، واسطه امور طبیعی عالمند. شبهای آینده ماجرای موسی رو میخونیم و شجره مبارکه طور رو خدمت دوستان بازگو میکنم. خب این پس بنابراین نوع این وحی هم چند نوعه؟ سه نوع است. یا این که مستقیم خدا به قلب میفرستن، یا این که فرشته الهی میاد، یا این که از اجزاء وجود واسطه ای رو خداوند قرار میدهد. در این هوشیاری و بیداری این وحی بر جان انسانی فرود می آید. سوم وحی، این وحی که داریم میگیم اسم دیگر این وحی چیست؟ الان تو آیه خواندیم ما کان لبشر ان یکلمه الله، اسم این کلامه، کلام خداست. وحی اسمش چیه؟ کلام الله. عزیزان ان یکلمه، دقت کنید. و ان احد من المشرکین استجارک فاجره، پیامبر یکی از این مشرکان میخوان بیان مکه، از مکه میخوان بیان مدینه، شما هجرت کردید، از اون سوی دنیا یه مشرکی میخواد بیاد، آ مسلمان ها من میخوام بیام اسلام رو بشناسم، قرآن رو بشناسم، دشمن شما هم هستم، پذیرایی از من میکنید؟ به من امنیت میدید؟ بله. پیامبر بلیط دو سره بگیر براش، بهترین هتل 5 ستاره هم براش بگیر در مدینه، بیاد اقامت کند، قرآن رو بشناسد، کاملا آگاهانه آشنا بشه، بعد هم با امنیت کامل سوغات هم بهش بدید برگردونید اون رو. آیه شریفه قرآن. و ان احد من المشرکین استجارک فاجره، اگر کسی خواست پناه بده، حتی یسمع کلام الله. از وحی تعبیر به چی میشه؟ کلام خدا. این کلام خداست وحی، نه کلام بشر، نه کلام موسی، نه کلام عیسی، نه کلام پیامبر اسلام، بلکه کلام بشر است. در مورد موسی ببینید، لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، موسی به میقات الهی میرود، خدا با او کلام میگوید، کلمه، کلام از خداست. قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، قرآن گله میکنه، یه عده کلام خدا رو شنیدن بعد تحریفش کردن. از تورات و انجیل و قرآن تعبیر به چی میشه؟ کلام الله. اینها کلام خدا، نه کلام بشر. عزیزان، به موسی میگوید انی موسی انی استفیتک علی الناس برسالاتی و به کلامی، من تو رو انتخابت کردم برای رسالت و برای کلامم. به وحی کلام خدا گفته می شود عزیزان. به همین خاطر این کلام خدا رو الان شما میگید انک و انک لتلقی القرآن. کلام خدا خوندنیه، کلام دیگه. کلام چیه؟ خوندنی است دیگه. لذا پیامبرم اولین جمله‌ای که گفتن، گفتن اقرا، بحث خوندن دیگه، نه بحث دیدن. گفتن اقرا بسم ربک الذی خلق، بحث خواندن است. و این قرآن هم الان تأکید کردم که خوندنیه، قرآنه. لذا ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، پیامبر ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، عجله نکن، خداوند سبحان آنجا که بر تو بخواهد فرو میباراند و میگوید که چه بگویی و چه بکنی و با مردمان چگونه رفتار کنی. چهارم، این کلام، این وحی خدا تنزیل پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه. از اسامی قرآن چیه؟ تنزیل من عزیز الرحیم. خدا این رو فرود میارد به حدی و به گونه‌ای که قابل ادراک و فهم برای من و شما باشد. ما داریم میگیم تا سین تلک آیات القرآن و کتاب مبین هدن و بشرا للمؤمنین. این شب سومه که نشستیم سوره مبارکه نمل رو داریم با هم بررسی میکنیم. سال گذشته از توفیقات بزرگی که خداوند نصیب کرد این بود که سوره مبارکه زمر رو اینجا خدمت عزیزان گفتیم و لحظات شیرین آن هنوز در کام دوستان و عزیزان باقی است. خب این تنزل پیدا کرده، ما میفهمیم، درک میکنیم، بازگو میکنیم، لذا تنزیله. زمانم داره این تنزیل، یعنی زمان واقعی داره. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن انا انزلناه فی لیلة القدر، زمان داره. تو عالم بی زمانی رویا و خواب نیست، زمان داره. انا انزلناه فی، مکان داره. میگید آقا مکیه یا مدنیه، اینجا نازل شده یا اونجا نازل شده؟ هم زمان دارد، هم مکان دارد، شناسنامه کامل دارد. به تعبیر امیرالمومنین سهلی جبلی، تو کوه بوده، تو دشت بوده، همه چیش معلومه کجا نازل شده است. پنجم، این تنزیل واسطه داره صراحتا در این کلام، یعنی بین خدا و بین پیامبر این تنزیل واسطه داره. نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یک کسی به نام روح الامین که نام دیگر جبرئیل است، واسطه و آورنده این پیام برای پیامبر است. فانه نزله علی قلبک باذن الله، این جبرئیل بر قلب تو این رو نازل کرده است. فرشتگان در کارن، میارند، بازگو میکنند، چنین و چنان. ششم، این زبان داره، یعنی با یه زبانی گفته شده، فقط معنا نیست، قالب داره، صورت گرفته. به لسان عربی مبین، انا جعلناه قرآنا عربیا، ما این رو به شکل عربی نازل کردیم، ما این رو شکل عربی بهش دادیم، ما به زبان عربی و لسان عربی این قرآن رو در آوردیم. یعنی فقط معانی نیست، بلکه قالب رو هم ما دادیم، شکل رو هم ما دادیم، صورت رو هم ما بخشیدیم به آنچه پیامبر میگویی تو. هفتم، این قرآن با این شکل قول خداست و اقوال الهی است که پیامبر بازگو میکند در قالب زبان. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، لذا پیامبر حواست باشه اگر تو بخوای یه قولی رو به جای قول ما به مردم بگی، لأخذناه منه بالیمین و لقطعنا منه الوتین، با قدرت میگیریم شاهرگ گردنتو میزنیم، تکان میخورد وجود انسان از این خطابی که به ذات حق میشود. در این قرآن با این زبان خدا به پیامبر خطابهایی میکند، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، خطاب میکنه با خدا پیامبر، با پیامبر صحبت میکند، خطابات خودش رو خداوند به او بازگو میکند. نهم، تو صحنه های مختلف میاد، گاهی تو صحنه جنگ، گاهی تو صلح، گاهی تو بازار است، گاهی تو مسائل خانواده است، که به اینها میگید شأن نزول، در صحنه های مختلف میاد. دهم، زبان این کتاب و نازل شدنش زبان محاوره انسانی است، یعنی با زبان محاوره و ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه، با همون ویژگی های زبان و ادبیات عرب میاد، یعنی تشبیه داره، استعاره داره، کنایه داره، مجاز داره، صراحت دارد. با همون زبانی که شعر عربی نازل شده است، با همان زبان هم قرآن نازل شده است، با زبان محاوره ای. لذا قرائت داره، تلاوت داره، حالا برید بالاتر، تدبر داره، باید تدبرش کنید، فهم درونیش بکنید. فقر او ما تیسر من القرآن، چون زبانی زبانی که باید بفهمیم ما. پس بخونید هر چی میتونید. یتلونه حق تلاوته، تلاوت کنید. افلا یتدبرون القرآن، تدبر کنید این قرآن رو. و در این حال در قالب کتاب 11 و 12 در قالب کتابه، حالا 11 یا 12 در قالب کتاب است، یعنی مکتوب ثابت شده و منظم شده برای انسان‌ها به لحاظ لفظ و محتوا گفته میشه. اونی که مربوط به این آیه ما بود و انک لتلقی القرآن، چی گفتیم؟ من لدن حکیم علیم. بعد این قرآن رو پیامبر به تو داده شده من لدن. لدن رو توضیح دادم خاطر مراکتون هست که الان گفتیم وقتی که خاصه خاص میشه. این قرآن از نزد خدا. حالا یه سوال میکنم منصفانه به جان مردان خدا، بالاخره عرض به خدمتون، انصاف رو حاکم کنید. ببینید آیا میشه یه چیزی و آموخته ای از سوی خدا به کسی منتقل شده باشد من لدن، بدون واسطه از سوی خود؟ اونم من لدن دو صفت بیاد دنبالش، حکیم علیم. بعد احتمال خطا درش باشه، احتمال این باشد که گزاره‌های غلط داشته باشه، میشه خطا درش باشه؟ امکان خطا هست درش؟ اگر امکان خطا نیست خب مشخص جنسش جنس بشری نیست. من لدن حکیم علیم، سرمنشأ خداست. در جای دیگری بعد از اینکه این جمله رو میفهمند و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی عظیم، این قرآن انه فی ام الکتاب از علم ناب الهی لعلی حکیم که میاد نازل میشه. این صورت تنزیل یافته این کتاب است که علم الهی است که نازل میشه. به همین خاطر چی داره؟ بحث تعدی مطرح میشه، بحث اعجاز مطرح میشه، بعد میگیم معجزه است، بعد میگه قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر جن و انس جمع بشن، اگر مانند اونها جماعت دیگر رو سمینار بگذارن، کنفرانس بگذارن، سمپوزیوم بگذارن، بنشینن دور هم، تمام اندیشهان رو هم جمع کنن، لا یأتون بمثله، نمیتونن مانند آن بیاورن و مثل آن بیاورن. اگر سخن بشری باشد چرا مثلش نتونه بیارن؟ کاملا میتونن بیارن. اما اگر بحث اعجاز و تحدی دارد به دلیل آن است که و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. این خطیه که میگه این کتاب وحیه، تنزیله، یعنی مجموعه آیات شریفه قرآن رو که نگاه میکنید به لحاظ ماهیت شناسی قرآن اینه، یه وحی است از سوی خداوند بر جان پاک نبی مکرم می آید و بر زبان او برای فهم مردمان جاری و نازل میشه. یسرناه به لسانه، خدا آسان میکند برای من و شما برادر و خواهر عزیز. و ما هم میگیم صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاکرین و الحمدلله رب العالمین، و استفاده میکنیم و لذت اون رو میبریم. یک مثال دیگر اندر کجروی شاید در از نقل قرآن بشنوی. بگذارید یک مثالی برای شما بگویم از کجروی ها و انحرافاتی که قرآن بازگو می کند. دفتر دوم، حکایت مسجد ضرار. این چنین کجبازی در جفت اتاق با نبی می باختند اهل نفاق، که از برای عز دین احمدی مسجدی سازی مبودان مرتدی. گفتن ما برای عزت دین میخوایم مسجدی بسازیم، و حال که پشتونش چی بود؟ ارتداد بود. و الذین اتخذوا، کسانی که خواستن بسازن مسجدن، مسجدی رو بسازن، اما ضرارن، کفرن، تفریقن، هدفشون چیز دیگری بود. این چنین کجبازی میباختن، مسجدی جز مسجد او ساختن، سقف و فرش و قبهش آراسته، لیک تفریق جماعت خواسته، اما هدفشون تفرقه بین مسلمانان بود. نزد پیغمبر به لابه آمدند، همچو اشتر پیش او زانو زدند، که رسول حق برای محسنی سوی آن مسجد قدم رنجه کنی؟ بیایید آقا برای افتتاح ربان مجلس مسجد شما ببرید، یه دو رکعت نماز اینجا بخوانید، مسجد ما را افتتاح کنید، تا مبارک گردد از اقدام تو تا قیامت، تازه بادا نام تو. مسجد روز گل است و روز ابر، مسجد روز ضرورت وقت فقر. آقا این مسجد ساختیم برای نیاز مردم، برای روز حاجت مردم، چنین چنان چنان. تا غریبی یابد آنجا خیز و جا، تا غریبی یابد آنجا خیز و جا، تا فراوان گردد این خدمت سرا، تا شعار دین شود بسیار و پر، زان که با یاران شود خوشکار مر. ساعتی آن جایگه تشریف ده، بیاید اینجا شرافت بدید به اینجا، تزکیه مان کن ز ما تعریف ده، بیاید ما رو معرفی کنید. چه بکنید دیگه؟ حالا نخونم براتون قسمت های دیگه رو. گفتن گفتن دو پیامبر لب باز کردن، فرمودن برید، به تعبیر بنده برید گم شید. فرمودن برید آتش بزنید مسجدشون رو. اینا مسجد ساختند و خیرین مسجد سازند، اینا مثل خیرین مدرسه ساز، اینا مسجد ساختند. اینها عرض به خدمتون، بالاخره من بنا و مسجدم که مفحص قطاتن بنا الله له بیتن فی الجنه. اگر کسی مسجدی بسازد به مقدار سینه یک مرغ، خدا در بهشت برای او منزل میسازد، مسجد می خانه میسازد. آقا این چی شد؟ رسول خدا فرمود نه، من به وحی الهی میدانم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا. آیات سوره مبارکه توبه نازل شد بر پیامبر. اینا اومدن شروع کردن به قسم خوردن. حالا من قسمتش جا میزنم. هر منافق مصحفی زیر بغل، هر کدومشون از این سازندگان مسجد و هیئت امنا، هیئت امنای مسجد، یک قرآن گرفتن، یک مصحف گرفتن، آمدن پیش پیامبر. هر منافق مصحفی زیر بغل، سوی پیغمبر بیاورد از دغل. بهر سوگندان که ایمان ایمان جنتی است، زان که سوگندان کجان را سنتی است. گفتم بریم قرآن ببریم، دست رو قرآن بذاریم. بعد مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه بهر سوگندان که ایمان یعنی قسم دیگه، سنتی است، این سنت قسم خوردن. هر کسی هر گفتی باور کردیم، اصرار کردی، شک کردیم، قسم خوردی، دانستین دروغ میگی. زان که سوگندان کجان را سنتی است. اصلا دلیل نداره انسان قسم بخوره تو زندگی. میدونید ما سوگند نداریم در اسلام مگر در محکمه قضایی. شما بگوید به 124,000 پیامبر قسم، هیچی ثابت نمیشه. بگو به 14 معصوم پاک قسم، هیچی ثابت نمیشه. بلکه مگر بگی بالله والله تالله، تو محکمه این سه تا قسم را از شما قبول میکنن. چون ندارد مرد کج در دین وفا، هر زمانی بشکند سوگند را. کسی هم که اعتقادی نداره قسم میخوره، بعد میذاره زیر پاش له میکنه دیگه. ولی راستان را حاجت سوگند نیست، راستان را حاجت سوگند نیست، زان که اینشان را دو چشم روشنی است. نقض میثاق و عهود از احمقی است، حفظ ایمان و وفا کار تقی است. خب نه، اینا قسم خوردن. آ پیامبر جوابشون رو ببین چه دادن. گفت پیغمبر که سوگند شما راست گیرم یا که سوگند خدا. حرف شما رو بپذیرم یا سخن خدا را. باز سوگندی دیگر خوردند قوم، مصحفن در دست و بر لب مهر سوم. گفتن پیامبر این قرآن دستون، به خدا قسم روزه هم هستیم دست به قرآن میزنیم، دیگه چی بگیم دیگه، از این بالاتر دیگه. که به حق به این کلام پاک راز، کان بنای مسجد از بهر خداست. اندر آنجا هیچ حیله و مکر نیست، اندر آنجا جز ذکر و صدق و یاربی است. به اینجا که رسید دیگه پیامبر گفتن، گفت پیغمبر که آواز خدا، میرسد در گوش من همچون صدا. من سخن خدا رو میشنوم همان گونه که دیگر صداها رو میشنوم. گفت پیغمبر که آواز خدا، اما این گوش نیست بلکه گوشه جان است. گفت پیغمبر که آواز خدا، میرسد در گوش من همچون صدا. مهر بر گوش شما بنهاد حق، تا با آواز خدا نارد سبق. امیر المؤمنین شامد وقتی که وحی بر پیامبر نازل میشد، من اشم و اسمع و میشنیدم، حس میکردم رائحه وحی را. پیامبر فرمودن تو علی جان میشنوی، تو حس میکنی، اما جبرئیل را نمیبینی. خطبه 192، خطبه قاصه. گفت پیغمبر که آواز خدا، میرسد در گوش من همچون صدا. مهر بر گوش شما بنهاد حق، تا با آواز خدا نارد سبق. نک صریح آواز حق، گوش کنید، نک این چی؟ اینک. نک صریح آواز حق، می آیدم، همچو صاف از درد می پالایدم. همچنان که موسی از سوی درخت بانگ حق بشنید که مسعود بخت از درخت نی انالله می شنید. با کلام انوار می آمد پدید، چون زنور وحی در می ماندند. باز نو سوگند، باز نو سوگند ها می خواندند. باز اینا سوگند می خوردند، چون خدا سوگند را خواند سپر کی نهد اسپر ز کف پیکارگر. باز پیغمبر به تکذیب صریح، قد کذبتم گفت با ایشان فصیح. گفت پیغمبر که آواز خدا، سخن کلام الله است، سخن خداست که تو پیامبر دریافت میکنی. مأموریت تبیین و کذا و انزل نایلن که ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، مأموریت تو تبیین این وحی برای بشریت و انتشار اون در ساحت حیات بشری است. از قال موسی لأهلهی انی آنست و نارا. انشاءالله از این قسمت 5 حکایت تاریخی مطرح میشه. اولین اون موسی است که خدمت دوستان عزیز انشاءالله فردا شب پیگیری خواهیم کرد.